أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کسی بود که متمکن از تکبیر صحیح نبود. صاحب عروه فرمود که اکتفا کند به تکبیر ملحون، و اگر نمیتواند تکبیر ملحون بگوید ترجمه آن را بگوید. استدلال شد به ادله‌ای که ما عمده آن را صحیح روایت موثقه مسعدت ابن صدقه دانستیم. انک ترا من المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من المتکلم الفصیح. و ادله دیگر رو که مطرح شده بود نپذیرفتیم. اما یک دلیل دیگری هست که بعید نیست آن را هم مطرح کنیم، و آن قیاس اولویت از اخرسه. ما در مورد اخرس روایاتی داریم که اخرس اشاره میکنه و از کار واجبه. روایات متعددی است، از جمله نوفلی از سکونی نقل میکنه ان علی علیه السلام قال تلبیت الاخرس و تشهده و قراءته في الصلاه تحريك لسانه و اشارته باصبعه، وسائل جلد 12 صفحه 381. آی سیستانی چون نوفلی رو توثیق نمی کنند، اما با توجه این که در کتاب جعفریات این روایت نقل شده در صفحه 70 و اصل کتاب جعفریات رو قبول دارند، نسخه‌ای که امروز در دست ما هست رو قابل اعتماد نمی‌دانند، می‌گویند با توجه به اینکه در روایت نوفلی هم این مضمون هست، در کتاب جعفریات هم هست، مورد فتوای فقها هم هست، وثوق پیدا می کنیم به این که این روایت از امام علیه السلام صادر شده. ما هم که نوفلی رو ثقه می دانیم مشکلی نداریم. حالا در مورد اخرس فرمود تلبیه اخرس، تشهد اخرس، قرائت قرآن او در نماز، این است که تحریک کند لسانش را و با دستش و با انگشتش اشاره کند. اون وقت محتمل است که ما در مورد کسی که قادر است بر تکبیر ملحون بگوییم که نه خیر، تکبیر ملحون را رها کند، هیچ چیز نگوید. این که آی سیستانی فرمودن که اگر تکبیر ملحون مغیر معنا باشد اصلا نیازی نیست که شخص چیزی بگوید، چون تکبیر ملحون مغیر معنا برایش تکبیر صادق نیست، چون مغیر معنا هست. این لحن دلیلی هم بر وجوب اتیان به بدل اضطراری آن نداریم، ولذا این شخص می آید می ایستد بدون الله اکبر که با لحن مغیر معنا می خواست بگوید، بدون اینکه آن را بگوید شروع می کند بسم الله الرحمن الرحیم. البته ایشان فرمودند که اگر لحن مغیر معنا نباشد باید این تکبیر ملحون را بگوید، چون مغیر معنا نیست. وجهش رو هم عرض می کنم. ایشان فرمودن که اگر لحن مغیر معنا نباشد، تا
تکبیر فریضه است و تکبیر صادق است بر این، تصحیح تکبیر سنته چون از صحیحه عبدالله ابن سنان استفاده شده که ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي. شاهد قرار داد امام علیه السلام که رکوع و سجود فریضه‌اند، این که کسی که قادر بر درست خواندن قرائت نیست به او میگویند به جای قرائت درست تسبیح بگوید. این معلوم میشود تحسین القرائه سنت است و بالاولویه فهمیدیم تحسین تکبیرت الاحرام هم سنت است. یعنی بالاولویه فهمیدیم تحسین تکبیرت الاحرام واجب است، چون تحسین قرائت واجب است، تکبیرت الاحرام فریضه است، قرائت سنت. تحسین القرائه وقتی واجب بود تحسین تکبیرت الاحرام به طریق اولا واجب است و با توجه به این که تحسین تکبیرت الاحرام فریضه شمرده نشده، ان الله فرض توجه اصل تکبیر فریضه است، تحسین تکبیر واجب است اما فریضه بودن آن دلیل ندارد. ولذا ایشان فرمودن قادر بر تکبیری که ملحون هست اما لحنش مغیر معنا نیست باید تکبیر بگوید با لحن غیر مغیر معنا، چون از سنتو لا تنقض الفریضه. کسی که قادر بر فریضه است ولی قادر بر سنت نیست معذور است در ترک سنت و باید فریضه را اتیان کند. این شخص قادر است بر فریضه که تکبیر است، عاجز است از تحسین آن که سنت است، از سنت لا تنقض الفریضه. اما اگر لحن مغیر معناست، ایشان فرمودن که ما معتقدیم که تکبیر ندارد، چون تکبیر با فرض لحن مغیر معنا عرفاً صادق نیست، وجوب بدل آن مثل ترجمه هم دلیل ندارد، پس این شخص که لحنش مغیر معناست بدون اینکه تکبیری بگوید یا چیز دیگری بگوید نماز را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می کند. بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم را شروع می کند و می خواند. خب ما عرضمان این است که آقا از اخرس فهوای دلیل اخرس پی نمی بریم که یک چیزی در حق این شخص واجب است؟ اخرس چه معنایی را می فهماند؟ تحریک لسان می کند، اشاره به اصبع می کند. شما می گویید که نه این لحن مغیر معنا را بگوید نه چیز دیگری لازم است بگوید. فرض اینه، نظر آقای سیستانی اینه که هیچ چیز لازم نیست، نماز بدون تکبیر بر او واجب است. حالا چرا اصل نماز واجب بود؟ اون هم فرمود ما من شیئن حرمه الله الا وقد حله لمن استر الی. این نماز بی تکبیر حرام وضعی بود، در حال استرار شد حلال وضعی. ما توجه می کنیم نماز صادق است بر آن. ما اشکالمان این است که فهوای دلیل اشاره اخرس اقتضا نمی کنه که اخرس باید اشاره کنه به تکبیرت الاحرام، ولیکن این شخص هیچ کاری نکنه، نه الله اکبر بگه، الله اکبر بگه، نه ترجمه آن را بگه، هیچی. این خلاف فهم عرفی است و لذا میشه به دلیل اخرس هم ما تمسک کنیم. نکته ای هم عرض کنم راجع به فرمایش آقای سیستانی. اصل نماز واجب است و ولو قادر بر تکبیر بدون لحن نباشد، چون از اخرس که وضعش بدتر نیست این شخص. و این که ما بگوییم اگر لحن مغیر معناست نه تکبیر بگوید، چون عرف عرب این را تکبیر نمی داند و نه چیزی جایگزین آن لازم است بکند، این هم خلاف متفاهم عرفی از دلیل لزوم اشاره اخرس هست. من عرضم اینه که باید یک کاری بکنه. حالا یک کار چیه می رسیم؟ که آیا ترجمه بکند الله اکبر را چون لحن مغیر معنا دارد، یا با همین لحن مغیر معنا تکبیر بگوید، چون عرف مسامحی همین را تکبیر می داند ولو لحنش مغیر معنا باشد. این بحثی است که می رسیم. اما این فرمایش های سیستانی که لحن اگر مغیر معنا بود هیچ چیز لازم نیست بگوید، نماز را باید بخواند، چون اطلاق دلیل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا شامل او می شود، نماز بی تکبیر هم که حرام وضعی است دلیل ما من شيء محرم الا وقد حله الله لمن استر الی، می گوید که حلال وضعی شد پس واجب است. ما عرض ما این است که این خلاف متفاهم عرفی است که ولو لحن مغیر معناست، الله اکبر معناش عوض می شود، اما بگیم نه الله اکبر بگو، نه ترجمه بکن، نه اشاره بکن، هیچی، این خلاف فهم عرفی از ادله لزوم اشارت الاخرس است. راجع به این فرمایش آقای سیستانی مطلب دیگری که هست این هست که عرض میکنیم ما معتقدیم بعد از این که این شخص در فرضی که لحنش مغیر معنا نیست، نماز از او ساقط نیست، این رو ما فهمیدیم که با لحنی که مغیر معنا نیست نماز قطعا ساقط نیست، بلکه گفتیم با لحن مغیر معنا هم در تکبیرت الاحرام نماز ساقط نیست تا چه برسد به لحنی که مغیر معنا نباشد. این رو از مجموع ادله‌ای که در نماز اضطراری وارد شده است فهمیدیم که نماز به صرف عجز از تصحیح از کار ساقط نمی شود. اگر ثابت بشه که تکبیر فریضه است، ان الله فرض التوجه دلیل بر این باشه که تکبیر فریضه است، تحسین آن یعنی درست ادا کردن آن هم واجب باشد به دلیل مستقل، مثل صحیح عبدالله ابن سنان که آقای سیستانی فرمودن و مطلب بعیدی هم نیست. ما نیاز نداریم به از سنت و لاتن غزل فریضه تمسک کنیم تا بعد اشکال بشه که از سنت و لاتن قضی الفریضه اول کلام است که مستر را شامل بشود، چون مشهور میگوین از سنت و لاتن قضی الفریضه ذیل حدیث لاتعاد آمده و لاتعاد انصراف داره به غیر ملتفت، ناسی، جاهل، نه شخص ملتفت، که ما هم همین رو عرض کردیم و لذا با آقای سیستانی ایراد می گرفتیم، می گفتیم شخصی الله اکبر نمازش رو شروع کرد، فهمی کرد مهر همراهش است، دید مهری همراهش نیست. فرض کنید زنی نمازش را شروع کرد، فکر کرد که چادر دارد، بعد یا چادر هم داشت، یک بچه شلوغی آمد چادر و مهر این زن را برداشت و رفت. هرچی این زن میگه الله اکبر، کسی به دادش نمیرسه. آقای سیستانی فرمود که این زن با همین کشف حجاب و بیمهر نمازش رو بخونه. چرا؟ برای اینکه این نماز هرچه این زن خلل بهش میرسونه خلل به سننشه. سطر جسد سنته، وضع الجبهت علل عرض سنته، از سنت لا تنقض الفریضه. ما گفتیم بابا این عرفن شاملش نمیشه چون این ملتفته. خب قطع کنه این نماز رو، یه نماز دیگه بخونه. چه اصراری این نماز رو ادامه بده؟ آقای سیستانی میفرمودن نه، این نماز بالاخره مصداق فریضه است و از سنت لا تنقض الفریضه. چرا انصراف داشته باشه از شخص مضطر؟ در این نماز مضطر است دیگه. حالا آقای سیستانی فتواشون اینه دیگه. اگر در تمام وقت مضطر باشد، خب باز از سنت لا تنقض الفریضه به نظر ما صادق نیست. چون کی میگه اصلا این فریضه داره؟ اگر نبود از صلات لا تسقط و بحال فوقش میشد مثل فاقد طهورین که اصلا فریضه ای ندارد در وقت. تا باید بگیم از سنت لا تنقض الفریضه. بهتر بود آی سیستانی به خود همین صحیح عبدالله ابن سنان تبسک میکرد. خود همین صحیح عبدالله ابن سنان ظاهرش اینه که با عجز از سنت تکلیف به نماز ساقط نمیشه. ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان يكبر و يسبح و يصلي. اصلا استشهاد در این روایت به این است که ببینید رکوع و سجود فریضه، شاهدش اینه که قرائت چون سنته عاجز میشی از قرائت سیئه، ساقط میشه قرائت سیئه، ولی نماز ساقط نمیشه. سیئه عبدالله ابن سنان مفادش اینه که عجز از سنت موجب رفع ید شارع از فریضه نمیشود. ان الله فرض الرکوع و السجود، در کل وقت نداشته باشد. نه، آی سیستانی به ذیل حدیث لا تعاد تمسک میکرد که از سنت لا تنقض الفریضه شامل اون نماز اول وقت میشود که شروع کرد نماز را، بعد دید مهر ندارد، حجاب ندارد. ما به سعی عبدالله ابن سنان میگیم تمسک بکنیم. سعی عبدالله ابن سنان هم در مورد استرار در تمام وقته. الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران، ظاهرش که لا يحسن ان يقرا القران در تمام وقت. ولذا ما میگیم جناب آقای سیستانی اگر این شخص در تمام الوقت عاجز بشه از تحسین تکبیرت الاحرام، ولیکن تکبیرت الاحرام صادق است بر او چون لحنش مغیر معنا نیست، لزومی نداره و از سنت و لا تنقض الفریضه تمسک کنیم. خود صحیح عبدالله ابن سنان میگه عاجز از سنت فریضه نماز از او ساقط نمی شود. ما در مقام بحث میکنیم، در مقام صحیح عبدالله ابن سنان هست، نیازی نیست به یک بحث مورد اختلاف استدلال کنیم. از سنت لا تنقض الفریضه که مشهور میگوین شامل مستر نمی شود و هو صحیح کما بیناه فی محله. اما سعی عبدالله ابن سنان اصلا موردش مورد مستره، منتها مستره در تمام وقت. این یک مطلبی است که عرض میکنیم. مطلب دیگر این هست که حالا اگر ثابت نشد که تکبیر فریضه است، تحسین و تکبیر سنته، نتونستیم به از سنت و تنقض الفریضه که آی سیستانی استدلال کرده یا به صحیح عبدالله ابن سنان که ما استدلال میکنیم تمسک کنیم که اصل تکبیر باید ادا بشه، ولو لحن مغیره، ولو لحن است چون مغیر معنا نیست. صحیح عبدالله ابن سنان میگه فریضه ساقط نمی شود، تکبیر فریضه است با عجز از تحسین تکبیرت الاحرام که عجز از سنت است، امر به فریضه ساقط نمی شود. این در صورتی است که احراز کنیم تکبیر فریضه است ولی تحسین و تکبیرت الاحرام فریضه نیست و سنت است. اما اگر بگیم هر دو سنت هم یا هر دو فریضه هم، خب اینجا چه بکنیم؟ ما از مجموع ادله استفاده کردیم که وارد شده در ابواب متفرقه که برای نماز بدلهای اضطراری قرار دادن، حتی صلات غرقا هم داریم. اینو فهمیدیم که تکلیف به نماز برای کسی که قادر بر تکبیر صحیح نیست ساقط نمیشه. احتمال این که بگیم تکلیف به نماز در رکوع رأساً ساقط است، اصلا نماز نخواند، این احتمال موهومه. حالا که این احتمال موهوم شد چه بگیم؟ بگیم نماز بخواند بی تکبیر، یا نماز بخواند با تکبیر ملحون؟ ظاهر مشهور اینه که خب از ضرورات تو تقدر و به قدره ها، وقتی که امر به نماز ساقط نشد هر مقدار از اجزاء و شرایط رو میتونی بیاری باید بیاری. اگر میتونی ذات جزء رو بیاری فاقدن لشرط باید بیاری. نمیشه بگی که خب من نماز میخونم نمیتونم این جزء رو با شرایط بیارم، به چه دلیل من اصلا این جزء رو بیاورم؟ مشهور میگن نه، از ضرورات تو تقدر و به قدرها، نماز که از تو ساقط نشد میتونی ذات جزء بیاری، خب ذات جزء بیار، شرطشو نیار چون عاجزی از شرطش. اما یه شبهه اینجا هست، حالا عرض میکنه مقوم صدق عرفی نیست، مثلا سجود علل الا ما یسخ و سجود علا که مقوم عرفی سجود نیست، اینجور مثال بزنید، یا لحنی که مغیر معنا نیست مقوم عرفی تکبیر نیست. حالا بعضی از آقایون میگفتن لحن مغیر معنا هم مقوم عرفی تکبیر نیست، یعنی اینجور نیست که حتی اینایی که لحنشون مغیر معنا هست عرف اینا بگه تکبیر نگفتن، نه میگن تکبیر گفتن ولو لحنشون مغیر معنا باشد. حالا ما اشکال کردیم گفتیم لحن اگر مغیر معنا باشد عرف عربی این را تکبیر نمیداند، عرف مسامحی عجم ممکن است این را تکبیر بداند. بس در جایست، خوب دقت کنید، دلیل آمده میگه از صلات لات از خطبه های من امرم دائره که این جزء نماز را فاقدن لشرط بیارم، یا اصلا این جزء نماز رو ترک کنم، از خیر این جزء بگذرم. یک مثالش همین مانند و فیه بحث تکبیر. خب دلیل میگه از صلات و لات از خطب حال، میتونم تکبیر بگم با لحن، میتونم اصلا تکبیر نگم. مشهور میگن باید تکبیر بگی ولو لحنت، ولو ملحون است این تکبیر، ولو با لحن، با غلط گفتن همراه باشد. یعنی اتیان به جز فاقدن شرط مقدم است بر ترک این جز. مثال دومش سجود علل فرشه. من عاجزم از سجود بر مهر و مایسه و سجود علل، آیا حال که از صلات لا تسقط به حال هست حتما باید سجود عرفی بکنم فاقدن شرط یا نه سجود عرفی در اطلاق ادله مشروط شده است به سجود علرز؟ لا تسجد الا علالعرز او ما انبتت العرز. شبهه اینه که در مقابل مشهور گفته میشه که آقا اطلاق دلیل شرطیت اون شرط اقتضا میکنه که جزء بدون اون شرط امر ندارد. لا تسجد الا علی الارض، سجودی که بر فرش باشد امر ندارد، سجودی امر دارد که علی الارض باشد. شبهه‌ای که اینه، تکرار میکنم، شبهه اینه که ما اگر دلیل نداشتیم از صلات و لا تسقط به حال که میگفتیم من عاجزم از نماز با سجود واجد شرط مایسه و سجود علی بودن، عاجزم از آن، تکلیف ثابت است. اما بعد از این که دلیل آمد گفت از صلات لا تسقط به حال، امر دائره. خوب دقت کنید شبهه رو جا بندازیم بعد اگر میشه جواب بدیم. امر دائره که ما از اطلاق اذا صلیت فسجد رفعیت کنیم یا از اطلاق اذا سجدت فسجد علی الارض رفعیت کنیم. ما شبهه اینه که چه تعینی داره حرف مشهور که میگن اذا سجد تفسجد علی الارض رو ازش رفعیت میکنی؟ فعلا بحث علی القاعده است، دلیل خاص رو میخواییم بگذاریم کنار. اشارت الاخرس هم عرض کردیم میگه هیچ کاری نکنی نمیشه. نه، ممکنه کسی بگه شاید نیاز باشه ترجمه بکنه الله اکبر. بحث در اینه، یک دلیل میگه که سله، یک دلیل میگه کبر، یک دلیل میگه حسن تکبیر. حسن تکبیر یعنی چی؟ یعنی اذا کبرت فحسنه، یعنی هرگاه تکبیر گفتی درست بگو، معناش اینه دیگه. امر یا مثلا در سجود یک دلیل میگه سله، یک دلیل میگه که لا صلاة الا به سجودن، یک دلیل میگه لا سجود الا علی الارض. سجود علی الارض ساقط علی کل حال دیگه. شرطیت کون و سجود علال عرض کی میگه علی ایار ساقته؟ امر فعلی، خوب دقت کنید، امر فعلی به سجود علال عرض برای منی که عاجزم از سجود علال عرض ساقته، اما لا تسجد الا علال عرض بیان نمیکرد امر فعلی به سجود بر عرض را، بیان میکرد میگفت هیچ کجا امر نداریم به سجود مگر این که شرطش این است که بر زمین باشد. لا سجود الا علی الارض اقتضا میکنه شرطیت مطلقه را. یعنی شرطیت مطلقه یعنی چی؟ توضیح بدم و یه مثال. لا صلاة الا به طهور میگن اقتضا میکنه شرطیت مطلقه طهور را حتی برای فاقد الطهورین. یعنی چی؟ به قول آقا مگر فاقد الطهورین میتونه امر فعلی داشته باشه که سلم اطهارته، که تکلیف به غیر مقدوره؟ معنای شرطیت مطلقه لا صلاة الا به طهور اینه که مفادش اینه که لا امر به صلاة الا و طهور شرطن فیها، هیچ کجا امر به نماز نداریم مگر اینکه طهور شرطه در آن. ولذا نتیجه میگیرن میگن خب فاقد الطهور اگر امر داشته باشه باید امر داشته باشه به صلاة بلا طهور، و این خلاف لا صلاة الا به طهور. نه پس میگیم امر ندارد به نماز، تکلیف از او ساقط است. اگر بگیم تکلیف دارد فاقد الطهور به نماز، خلاف شرطیت مطلقه لا صلاة الا به طهور نه. حالا اجازه بفرمایید. چی؟ حالا فعلا لا صلاة الا به طهور رو گفتم تا برسیم به مقام. حالا اجازه بدید. دلیل گفته که لا ازار صلی تفسد از صلات و سلاست و اصلات سلسون رکوع سلسون سجود سلسون طهور، یعنی هیچ کجا امر به نماز نداریم مگر اینکه سجود جزء آن است. این یک کتاب. لا تسجد الا علی الارض میگوید هیچ کجا امر به سجود نداریم مگر اینکه کون و سجود علی الارض شرط آن است، چه در نماز چه در غیر نماز. شرطیت ساقط نشده، امر فعلی ساقط شده. مثل همون فاقد الطهورین، شرطیت طهارت از حدث در نماز ساقط نشده حتی در حق فاقد الطهورین، امر فعلی به نماز با طهارت از فاقد الطهورین ساقط میشه. و الا به او هم میگن لا صلاة الا به طهورین حتی فی حق فاقد الطهورین. اینجا هم اطلاق دلیل میگه لا سجود الا علی الارض، یعنی هیچ کجا امر به سجود نیست مگر در کنارش شرط است که سجود علی الارض باشد لا علی الفرش. خب شبهه اینه که ما حالا که فهمیدیم از صلاة و لا تسقط و به حال این عاجز از سجود بر زمین امر دارد به نماز، میفهمیم یکی از اون دو اطلاق قید خورده. یا لا سجود الا علی الارض قید خورده، گفتن در اینجا که عاجزی از سجود علی الارض لا بأس به سجود علی الفرش، یا این قید خورده یا این قید نخورده. لا صلاة الا به سجود که ظهورش در سجود عرفی اختیاری است او قید خورده، یعنی این آقا دیگه سجود ایمایی بکنه اصلا چه لزومی داره بره سجده بر فرش بکنه، سجود ایمایی بکنه. چون لا سجود الا علی الارض سجود عرفی رو میگه، نه ایماء الاسجود را. ایماء الاسجود بکنه، کی گفته حتما باید سجده بکنه بر فرش؟ براءت جاری میکنیم بعد از این که میدانیم یا اطلاق لا سجود الا علی الارض تقیید خورده یا لا صلاة الا به سجودن تقیید خورده، بعد از تعارض بین این دو اطلاق و تساوت اونها براءت جاری میکنیم از لزوم سجود علی الفرش. میگیم برو سجده ایما ایل از سجود کن، اصلا سجود لازم نیست، ایما کن به سجود طبق اصل براءت. یا در همون مثال تکبیر، خب ام دایر شارع دست از شرطیت صحت تکبیر برداره از اون رفعیت کنه، یا دست از جزئیت تکبیر رفعیت کنه. یه دلیل میگه که لا صلاة الا به تکبیرت الاحرام، یه دلیل میگه لا تکبیرت الاحرام الا مع تحسینها، چرا بگیم از لا صلاة تکبیرت الاحرام الا به تحسین ها رفعیت شده؟ شاید از لا صلاة الا به تکبیرت الاحرام رفعیت شده. خب حالا بحث‌های فقهی رو کار نداریم، دلیل خاص در سجود هست که اگر نمیتوانی سجده کنی بر زمین بر طرف صوب سجده کن، اون دلیل خاص است. ما بحثمون بحث علل قاعده است. مشهور همینی که در ذهن آیون هست قائلن که از ضرورات تو تقدر و به قدرها علل قاعده میگن. حالا یا تعبیر میکنن میسور لای از قطب المعصور در نماز دلیل داره، یا تعابیر دیگری میکنن. معناش اینه که سجده بکن، اون مقدار که نمیتونی سجده کنی که سجده بر فرش بکنی، سجده بر خاک بکنی، سجده بر خاک لازم نیست، سجده بر فرش بکن. نتیجهش هم اینجایی میشه که نمیتونی تکبیر صحیح بگی، دست از تکبیر چرا برمیداری؟ تکبیر بگو. خب اما جواب از این شبهه چیه؟ که خب اطلاق دلیل شرطیت صحت تکبیر دلیل نداریم، قید خورده. طبق اطلاق لا تکبیرت الاحرام الا مع تحسین ها که از روایت استفاده کردیم، خب اصلا شما چرا تکبیر میگی؟ که غلط بگی، برو ترجمه آن را بگو که صحیح هست. لا صلاة الا به تکبیرت الاحرام شاید در اینجا ها تخصیص خورده باشه. خب این شبهه از نظر صغروی یه جوابی که میتونیم بدیم اینی که آقا اطلاق نداریم در دلیل لزوم تحسین تکبیرت الاحرام. چرا؟ برای اینکه لزوم تحسین تکبیرت الاحرام رو از صحیح عبدالله ابن سنان استفاده کردیم. صحیح عبدالله ابن سنان گفت که کسی که قادر بر قرائت صحیحه نیست، تکلیف به نماز از او ساقط نمی شود. فی الجمله فهمیدیم در حال اختیار تحسین القرائه، تحسین و تکبیرت الاحرام لازم است، اطلاق نداره که از شرطیت مطلقه تصحیح القرائه و تصحیح و تکبیرت الاحرام رو بفهمیم. بله در مورد خود صحیح عبدالله ابن سنان همین جوره که بعد از عجز از تصحیح قرائت نفرمود قرائت ملحونه بخون، عجزه ان یسبح، گفت نمیتوانی درست قرائت بکنی، نفرمود پس غلط قرائت بکن، برو سراغ، فرمود برو سراغ تسبیح. ولیکن در مورد خودش اینجوره، یه اطلاقی ازش نفهمیدیم که در تکبیرت الاحرام هم شرطیت مطلقه دارد تصحیح و تکبیرت الاحرام، که لا تکبیرت الاحرام الا مع تحسینها، ما همچنین نفهمیدیم، دلیل نداره. قدر متیقن از شرطیت تصحیح تکبیرت الاحرام در حق قادره، پس نباید قیاس کنید این مثال رو به مثال فاقد الطهورین که اونجا دلیل شرطیت مطلقه است. این اشکال صغروی که نتیجه میشه که ما اصلا اطلاقی نداریم لا تکبیرت الاحرام الا مع تحسینها، تا بعد بگیم که طبق اطلاق این خطاب ما امر نداریم به تکبیرت الاحرام بدون تصحیح آن. حالا که قادر بر تصحیح نیستیم پس از امر نداریم به تکبیرت الاحرام، ما همچنین اطلاقی نداریم. اما از جهت کبروی انصافا اشکال قویه و اگر بخوایم اشکال و شبهه رو با ذکر یک مثالی تقویت بکنیم که فقها هم ملتزمن، شرایط وضو، کسی عاجز از شرایط وضو، وضو بی شرط بیاره، هیچ فقیهی به این ملتزم نشد، میگن برو تیمم بکن. تیمم مقدم است بر وضوع با اخلال به شرایط آن. حالا من نمیدونم آی سیستانی در کسی که مستر است به اخلال به سنن وضو شاید برخلاف مشهور قائل بشه، کسی نمیتواند وضو بگیرد با رعایت سنن آن مثل غسل من الاعلا الى الاسفل. تنها راهش غسل من الاسفل الى الاعلا است. یا نمیتواند مسح کند سر و پایش را به بلت الوضو، تنها راهش مسح به ماء جدید است. اونقدر هوا گرمه که تا میخواد مسح سر بکشه دستش و صورتش و همش خشک میشه. حالا خود این یه مسئله ایست، باید در جای خودش بحث بشه، اما عرض من اینه. حالا آی سیستانی اینجا طبق از سنت و لاتن غزل فریضه بگن همین وضوع با اخلال به سنن رو بگیر، این مبنای آی سیستانیه. اما به طور کلیم کسی که عاجز از رعایت شرایط وضوعه، میگن پس تو قادر بر وضوع کامل نیستی، برو تمام بخوان، نه اینکه برو وضوع با اخلال به شرایط بگیر. چجور شده که در نماز که دلیل گفته از سلال لات از خطب حال مشهور میگن جزء فاقد شرط مقدم است بر نماز بدون این جزء، جزء با شرط که نمیتونی بیاری، اما نماز با این جزء بیاور ولو فاقدن لشرط، این متعین است. مبادا این جزء را ازش صرف نظر کنی، خب مستشکل میگه آقا سجود اختیاری مشروط است به کونه علی الارض، من عاجزم از سجود علی الارض. خب کسی که عاجز است از سجود علی الارض ایمان بکند به سجود، چرا میگی سجود علی الفرش بکند؟ ببینیم آیا این شبهه جواب داره یا نه، انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.